أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعينه وعلى ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعلهن آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهلک عدوه. دعای سلامتی حضرت و دعای معروف به فرج رو با هم زمزمه بکنیم. شب عاشورا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. یه توصیه ای، حالا یه خواهشی، یه چیزی دیشب گفتگو کردیم، اون رو انشالله انجام دادیم و انشالله انجام خواهید داد که در ستون اول بنویسید اون چیزایی که علاقه مندید، وابسته این از قبل، در آینده اونها رو آرزو میکنید داشته باشید و بعد وجهش رو بنویسید که چرا، مثلا چیه که دل بسته اید، چیه که دوست دارید، و بعد اگر اون نبود و اگر به اون نمیرسیدید یا اگر دارید اون از دست بدین چه میشود. یه صفحه دیگری باز کنید نظیر همین، اون تو این دفعه اون چیزایی که از اونها متنفرین رو بنویسید، از اونها تنفر دارین، بدتون میاد، یا به اصطلاح مثلا معروفی که توی این بحث ها هست نسبت بهش بغض داریم. حالا ما میگیم فارسی تنفر. وجهشو بنویسین و بعد در واقع بنویسید که چنین چیزی رو که ازش تنفر دارین، بیزارید، در واقع بیاد کنار شما قرار بگیره، نتونین ازش رهایی پیدا کنین، چه میشود. اینم انجام بدید به تدریج. این جدول رو ببینید. یه اتفاقی که علل قاعده باید بر من بیفته وقتی که یه جدول سه ستونه این چنینی رو می نویسم، یه کمی تعدیل می شم، مخصوصا تو این قسمت دوم. شما از یه شخصی متنفرید، یه اصلا کسی تو ذهنتون یه جوری شده که همش آرزو میکنی ای کاش از بین بره. وقتی این وجهش رو می خواهید بنویسید نمیدونین چی بنویسید. من برای چی از این متنفرم؟ خیلی هم متنفرین ولی نمیفهمی چرا. اب نداره، قرار شد بنویسی نمیدانم چرا، درسته دیگه. و این تنفرت اگر این چیزی که از اون متنفری کنارت قرار بگیره چی میشه؟ این خیلی کمک میکنه جسارت خدمتون. این کارو جدی بگیرین، یه کار مادام عمره. که اصلا چرا این بحث رو مطرح کردیم؟ خاطرتون هست چی شد در واقع کار به انکار ولایت کشیده شد؟ خب امشب بگیم که چرا داریم این مطلب و امشب و دیشب میگیم مواظب این قضیه باشیم. ما گاهی موقع وقتی میخوایم یه حادثه رو تحلیل کنیم، میشینیم بررسی میکنیم، حرفا رو میخونیم، وقایع رو میخونیم، آدما، نمیدونم جغرافیا، تاریخ، پس پیش، اینا خوبه، همش خوبه. اما گاهی موقع خدای متعال یه فرمایشی دارن، مثلا در قرآن کریم یا عهد بید علیهم السلام یه چیزی رو فرمودن، میبینید جان کلام رو گفتن، اون مغز قضیه، اون اصل قضیه رو برای ما بیان کردن، در حالی که ما باورمون نمیشه. خاطر شریفتون هست کل داستان یوسف و سرصدای برادران و برو و بیا و اون گرفتاری ها و مشکلات و کوری پدر و خیلی خیلی داستان مفصلی است. قرآن البته این داستان رو با اراده خودش خدای متعال اون مقداری که من باید توجه بکنم و اون جایی که توجه بکنم رو بیان میکنه. ولی اینو میخوام عرض کنم، این هیاهو همش ماله چه؟ ماله حسادت دیگه. و هستی یعقوب مسئله شی خب دوست داشتن دیگه، چرا پیچیدش میکنی؟ هی بیا بگو مثلا یوسف اینجوری بوده، نمیدونم مثلا آدم پاکی بوده، نمیدونم برگزیده. بابا همه اینا رو قبول دارم. بابا تش اینه که خب دوست داشته دیگه، خودش هم گفته دیگه، اونا هم همینو گفتن که احب و الی ابینا منا و نحن عصبه. درسته یوسف و برادرش احب و الی ابینا منا و نحن عصبه، اصلش حسادته. یه وقت فریب نخوریم. اگر شما میخوانی یه حادثه خیلی بزرگ رو تحلیل کنیم، بگین آقا مثلا فلان کشور مثلا 5 سال اونجا رو با خاک یکسان کرد، شما دنبال خیلی تله عجیب غریب هستین. توی تاریخ اینایی که میگم وجود داشت، تو جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، بعضی جنگ ها وقتی بررسی میکنن تش برمیگرده به یه معشوقه. اینو قرآن میگه، روایت میگن، میگن سر پیغمبر خدایی که پیامبران خدا رو میبرن برای یه کسی که ببخشید بدکار است. یعنی چی اصلا؟ یعنی خودتو معطل نکنی ها، نگی نه آقا همچی چیزی نمیشه. مگه میشه یه محبت آدمو به اینجا بکشونه؟ مگه میشه یه عشق آدمو به اینجا بکشونه؟ بله چرا نمیشه؟ چقدر بودن سر محبت و عشق زدن یکی دیگر رو کشتن؟ چقدر بودن سر محبت و عشق جلو پدر مادرش در آمده، این پدر مادری که این همه زحمت شو کشیده؟ چرا شوخی میکنی؟ دنبال فلسفه بافی نباشین. ببینید اگر کسی قلبش رفت، دلش رفت، بقیه چیزها رو درست میکنه، فلسفه بافی میکنه، براش فلسفه میسازه. درسته؟ تو کربلا آخر خط که حضرت سوال میکنن بابا همه این بساطی که بپا کردین و شما قصد داشتین، از اون اولم عمد داشتین، قصد داشتین منو بکشین، هر کس هم دور و بر من کشین به خاطر من کشتید، درسته؟ خب چرا منو میکشین؟ بغضن من نلعبیک. خب چرا اینو باور نمیکنی که قرآن هم میگه ها؟ چرا نمیتونی بپذیری یه فاجعه آفریده می شود به این شدت، به این وسعت؟ مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیت ها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. همین ساعت سر بغض؟ بله سر بغض. خب تو دفترچش می نویسه من بغض امیر المؤمنین علیه السلام رو دارم. خوب دقت کنید، باید جلوش بنویسه چرا. تو یه شامی امیر المؤمنین رو دیده بودی؟ شما که بلند شدین اومدین امام حسین رو بکشین، قبلا امام حسین رو دیده بودین، با این زندگی کردین، تجربه دارین؟ خب چرا میترسی بنویسی آقا از بس از امیرالمومنین بد گفتن، سب او رو واجب کردن، اینا رو من خودم. خب بنویسی که بنویسی دروغ دقل به من گفتن، بنویسین. رود نمیشه بنویسی؟ من دارم به اون کسی که اومد کربلا اینو میگم. وقت من بشینم بگم مثلا فلسفه داره از نظر معرفتی، اینا حرفا چیه؟ برو عقب، برو عقب. بابا چرا این کار کردی معاویه؟ برین عقب، برین عقب. قرآن اینقدر لطیف میگه، میگه اینا گوساله رو ساختن برای این که بپرستن، درسته؟ قلبشون پر شد از عشق به گوساله، از محبت این گوساله. بعد حضرت فرمودن اینها محبت این دو خلیفه دلشون رو پر کرده. باور نمی کنین؟ خب من چیکار کنم؟ قرآن داره گوساله رو میگه. آخه آدمیزاد عاشق گوساله میشه که خودش ساخته؟ خب میشه دیگه، شده دیگه. آدمیزاد برمیگرده میگه بیان جانتون رو در کف بذارید، ونصروا آلهتکم، بیاین وسط از آلهه خودتون بتا دفاع کنید. آدمیزاد اینطوریه؟ لا اله الا الله. امان از این که دل آدم در محبت بره یه طرف، این جدولی که من گفتم ببینید این فوق فلسفه و کلام و حکمت و تحلیل‌های روانشناسی و ببین با خودت شوخی نکن، ببین حواست جمع باشه، یه انگشتر، یه ساعت، یه موبایل، یه کتاب، محبتش تو رو به فنا میده. یه استاد اخلاقی بود خدا رحمتش کنه، او میگفت که استاد ما نقل کرد که ما میرفتیم محضر یکی از آقایون درس میخوندیم، مریض شد دیگه، مریضی شدت گرفت، در آستانه رفتن بود، ما رفتیم شهادتون رو تلقین کنیم، شهادتون رو گفتیم بگو اشهد ان علی ان ولی الله، نمیگفت، هی تلقین کردیم، اون دوتا رو میگفت، نمیگفت، شک کردیم، گفتیم ای بابا ما یه عمری اومدیم شیعه، آدمی که شیعه نبوده، دل بستیم درس خونیم، یعنی چی؟ ولش کردم، گفتم اگه میخوای بمیری هم دیگه بمیر، رفتم. دست بر قضا این خوب شد. یکی دو هفته گذشت و این استاده فرستاد دنبال شاگرده که چرا نمیای؟ اینا هم هی بهونای علکی تراشیدن، گفت با بیان من یه چیزی بهتون بگم. اینا با اخم و اینا اومدن، گفت با اون موقعی که شما کنار من بودین، من حالا اسمش ما میگیم حال احتضار، ولی به هر صورت شما به من تلقین میدادین، من دوتا شهادت رو میگفتم، وقتی به من میگفتین شهادت بده به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، طلبه ها اون زمان چیزی نداشتن که، یعنی خیلی اصلا زندگی ها ساده بود، طلبه هم که چیزی نداشتن، گفت من یه از قدیم از پدر بزرگم یه چیزی یادم نیست، حالا سینی بود یه چیزی بود، یه سینی یه چیزی داشتم، مثلا قدیمی بود، کار دست بود، شیطون می آمد به من گفتش که ببین شهادت بدی اینو ازت میگیرم، من زبونم برمیام. من گفت به محضی که حالم خوب شد و این حمله رفت دیگه، مرگ من چیز شد، سینیو بردم فروختم رفت. بله، سر یه پیچ، سر یه گردن این محبت بدبختت میکنه. اون لیستو بنویس، اون لیستو صادقانه با خودت، برای خودت بنویس صادقانه، اونو هی به اصطلاح امروزی ها تازهش کن، ریفرشش کن. بغضت هم همینطوری. دیشب عرض شد که اگر محبت غیر خوب، غیر پاک، غیر معصوم جان منو پر کرد، نشان تکبر منه. امشب هم عرض میکنیم اگر بغض غیر نجس، غیر منکر، غیر شر، غیر اصل شر دلتو پر کرده، بفهم که رو خودخواهی خودت از او تنفر داری. رفیقته، همسرته، برادرته، خواهرته، همسایه است. ببین چرا ازش متنفری؟ چرا بدت میاد؟ بعد دقت میکنی میبینی یه جاهایی به تو اهانت کرده، به تو بدی کرده، حال تو رو گرفته. درسته؟ تو. در که قرار بود تو اینجوری زندگی بکنی. اگه کسی به چیزی گفت، بگو آقا من صد برابر این مستحقم. تازه خدای صد تا رو العیوب یه دونش برای تو رو نمایی شده، صد تا دیگه گنده تر از این از تو خبر نداره. اومده میگه به من میگه دروغگو. حالا آدم روش نمیشه، بهش میگه تو دروغ نمیگی. دروغ میگه، گره یه دونش لو رفته دیگه. نه مشکلی نه، ناراحتی به تو اهانت کرده، چرا به من میگه دروغگو؟ ببین تکبرو. اما اگه بغض یکی در جانت بود، بهت گفتن چرا بغض او رو داری، هرچی فکر کردی چی یادت نیمد، میگه والا به من که صدمه نزده، ولی چون دشمن امیرالمؤمنین من بغض دارم. شما ببینید شمر بدتون میاد، عبیدالله بدتون میاد، درست یا نمیگن؟ شما که ندیدین، ولی آنچه که شما تا الان دارین اینه دشمنان امام حسین هم. درسته؟ گول نخورید. اگر یکی گفتش که باید بریم اسناد رو بررسی کنیم، بگیم من کاری ندارم، اصلا هر کس دیگر رو جاش بذار، شمر رو بردار، بذار آقای الف، بذار آقای به، هر کی میخوای بذاری بذار، درسته؟ من باید این حالو داشته باشم. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. این دست فرمون منه. اما اگه تو سلم بودی لمن سالمه با تو و حرب بودی لمن حاربه با تو، یادت باشه به جای اینکه امام بشه محور، بشه مرکز توجه تو و ملاک تو، معیار تو، میزان تو، تو شدی میزان. خب پناه بر خدا، یه روزی این میوه مسمومه این طور زمین میزنه ها، اینو حواس تو جمع کن. این آیه رو شاید بارها شما توفیق داشتین این آیه رو تلاوت کردین و شنیدین. سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من قبلشو بخونم، آیه قبلشو از آیه 23 بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. معنای ولی، حالا در قرآن اصلا یه بحث خیلی مفصل، خیلی هم روش بحث کردن، کتاب نوشتن اینا. معنای ولی یعنی دوست؟ خب بله یعنی دوست. اما ببینید اون دوستی که تو یه جوری با او دوستی که ملاحظه‌شو میکنی، اگر یه کاری بهت بگه انجام میدی. توجه کردی؟ ببینید ولی به معنای این که سرپرست من، بزرگتر من، که مولای منه، اینجوریه دیگه. اگه یه چیزی گفت من میگم چشم، درسته؟ اما این ولی یعنی مثل یک فرمانده است، یه پادشاه مثلا ستمگره. این که توش رنگ محبت نیست که، نه نه، اونی که اونو دوست میداری و از طریق دوست داشتن اون شدت میگیره، شدت میگیره، شدت میگیره. یا ایها الذین آمنو، خیلی من ببخشید اجمال گفتم، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، پدرانتان را و برادرانتان را ولی نگیرید. خب خدای برای چی؟ نه صبر کن. ان استحب الکفر علی الایمان. اگه این شرایطو دارن، ببین اگه رفیقی سلام علیک دارین، نمیدونم میگه آقا این کارو بکنیم، قرار میذارین میریم میان، دلت صاف باشه. اما اگه دیدی نه استحب الکفر علی الایمان، نه مواظب باش تو این مسیر دلدادگی باش نرو، توی مسیر رفاقت خالصانه، رفاقت بیریا مشکلی نیست. گفت این کارو بکن، میکنیم دیگه. اگر دیدی استحب الکفر علی الایمان، اگه اینطوری بود سراغش نرو. ببینید آیات قرآن عجیبه ها. کفر، حالا روایت ذهنشو ببینید، حالا کفر هر معنی خواستین بکنید، کفر هر معنی تو ذهنتونه، یا کفر رو گرفتین، حالا هر، ببخشید بریم مصداقشو بخونید، نمیخوام بگم. یه نفر ممکنه یه جایی مثلا یه دفعه به کفر مثلا یه توجهی بکنه، میلی بکنه، هر چی. ببین علل ایمانش مهمه، یعنی این محبت کفر میاد از روی ایمان رد میشه. اینجوری وضع محبت تو، این استحب الکفر علل ایمان. رفیقمه، هر چی بگی قبول دارم، رفیقمه، نوکرشم، باش نوکرش باش، یه جایی میخوری به پاشوره، هر کی میخواد باشه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. آقا من ظلمی نکردم، من کاری نکردم. نه عزیز من، میخوای بدونی ظالم کیه؟ چون قرآن وقتی میگه هم الظالمون، اولئک هم الظالمون، اینا همون ظالمانن. چی شد خدای سر از ظلم در آوردن؟ بابا اینا رفتن یه کسانی رو که کفر رو بر ایمان ترجیح میدن، دوست میدارند، اینا رو کردن ولی خودشون. حضرت تو کربلا چی فرمودن؟ استحب الحیات الدنیا علی الاخره، استحب الحیات الدنیا علی الاخره. زندگی دنیا اشکال داره؟ نه، زندگی دنیاست دیگه، اما علل آخرش مشکله. حالا آیه بعدو ببینید، آیه 24 سوره توبه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل، بگو بهشون، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و مساکن و ترضونها پدرانتون، پسران، برادران، زنان، عشیره، خاندان، قبیله، اموالی که جمع کردید، تجارتی که بخواید جنسی دارین وارد میکنید، یه کاری دارین میکنید که نکنه کساد بشه، و مساکن، خونه هایی که ساختین. خب اینا که تو زندگی دنیا آدم این کارا رو میکنه که خب نمیشه که آدم اینا رو دوست نداشته باشه. ببین خدای متعال در جاهای دیگه قرآن هست، تو روایت هم هست، هیچ وقت نفرموده پسرتو دوست نداشته باش، پدرتو دوست نداشته باش، برادرتو دوست نداشته باش. نه، اتفاقا اونجا که خیلی به اینا سفارش شده. و اینا اصلا جزء به اصطلاح زندگی دنیایی ماست. خدا یه کاری کرده، فرزند میخواد متولد بشه، محبت او رو میندازه به دل پدر مادر. خدا وقتی میخواد موسی رو ببره پیش فرعون، الغیت علیه محبتا منی، محبت موسی رو میندازه تو دل اونا. یعنی مضمون رو عرض کردن. آره، پدر مادر بچه رو دوست دارن. از حضرت سوال کردن شیرین ترین چیزی که، از امام صادق علیه السلام سوال کردن شیرین ترین چیزی که خدا میتونه به بندش بده چیه؟ گفتن یه فرزند که این ویژگی‌ها رو داشته باشه. بعد گفتن تلخ ترین چیزی که ممکنه به یکی بده چیه؟ گفتن همون فرزند رو بگیره خدا. بعد اشاره کردن به علی اکبر. خدا شیرین ترین رو داد به سید الشهدا علیه السلام و او رو گرفت و حضرت تلخ کام ترین شد تو این روزگار. سند قرآنی میخواین؟ حضرت ابراهیم از خدا بزرگترین مصیبت ممکنه رو خواست. خدا گفت برو اون اسماعیلی که دوست داری، گفتی حبلی من الصالحین، برو اونو با دست خودت سر ببر. رفت سختترین کار رو انجام بداره. خدا گفت نه نه، این اصلا سهم تو نیست، کلاس تو نیست، نه، من پیامبر آخر الزمان، اون مصیبت رو به تو میدم که سختتر و تلختر از اینه. پس اگر پدر مادر بچه رو دوست داشته باشن، بچه پدر مادر رو دوست داشته باشه، برادران هم دیگر را، خانواده، رحم، عشیره، صله رحم و اینو که خوبه. بابا شما کار کاسبی میکنی، بالاخره مال و اموالی که به دست آوردی دوست میداری و اینه میریختی تو جوب بره، درسته؟ اینا که عیب نداره. اما قل ان کان اینها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. اگر اینا رو بیشتر دوست دارین از خدا و رسولش و جهاد در راه او، منتظر باشید تا خدا به امرش بیاید. والله لا یهدی القوم الفاسقین. این قوم فاسقه، این فسقه. وقتی تو ترازوی محبت این دوتا رو میذاری، درست شد. حالا برین کربلا. تو کربلا مسیر چی بود؟ فرض کنید تو کربلا، تو کوفه، تو جاهای دیگه افراد این جدول رو نوشته بودن، میگفتن ما کیو دوست داریم، چرا دوست داریم، و اگه نباشن دست بدیم چی میشه، و چیو دوست نداریم، بغضشو داریم. اگه این کارو میکردن، بالاخره یه بار که کلید میزدن برای ریفرش شدن تعجب میکردن. هر همین کارو کرد. به عمر سعد گفت چه خبره، خوی بکشی؟ من نیستم. خب نقطه، یه جمله عرض کنم خدمتتون، جمله بسیار مهم. جواب نمیخوایم، ما داریم حرف خودمون رو میزنیم. مگه مثلا کلاسی بود، برنامه بود، اونجا میشد یکم تفصیلی این کارو کرد. چرا تو اون ستونی که نوشتی که چه چیزایی رو دوست داشتی، موبایل بود، کامپیوتر بود، چی بود چی بود چی بود، چرا ننوشتی من امام حسین رو دوست دارم، روزه‌شو دوست دارم، زیارتشو دوست دارم، چه اینا رو ننوشتی؟ خب اینو که مهم نیست، خب دوست داریم دیگه. چرا مهم نیست؟ چرا مهم نیست؟ چطور دوست داشتن یک کامپیوتر موبایل و اینا نوشتنش مهمه؟ شما وقتی میخواییم راجع به دنیا و ترک دنیا بگیم اینا رو میگیم، خب حالا جنبه مثبتش هم بگیم دیگه. الان جواب نمیخواییم، ما تو دلتون جواب بدیم. میشه جلوی این ستون، جلوی این ستونی که نوشتیم من امام حسین رو دوست دارم بنویسید چرا؟ نیست، نمیدانم. بعد ازت سوال کنم که ببین محبت امام حسین ازت بگیرن چی میشه؟ هیچی دیگه زندگی ندارم. اصلا نمیخوام تصور کنم، نمیخوام خیال کنم و نمیتونم تصور بکنم. درسته؟ صف وایسادی پاش. بگن تو این ردیف اول که اینا رو نوشتین، محبت هایی که نوشتی 1, 2, 3, 10, 20، اگه اینا قرار شد بالاخره بعضی اینا با بعضی در تعارض بشه، بالاخره کدومو نگر میداری، کدومو واگذار میکنی؟ آمد پیش حضرت و آقا دشمنان شما، اونایی که دشمن ما، اونایی که دشمن شما، اینا بعضشون خیلی خوبه ها، نه پولشون قیمتش بالا پایین میره، نه وضعیت شغلشون نگران کننده است، همه چیش جوره. حالا من این الفاظو به کار میبرم و ما همه مضطربیم دیگه، آینده تاریک و و و همه حرفایی که آدم میشنود و هیچ کدوم مبنا نداره، چون خدای اینجا و اونور کره زمین فرق نمیکنه. ولی به هر حال حضرت چه جوابی به این بدن؟ گفتن خب نداره، میخوای اونا رو داشته باشی عوضش محبت ما و ولایت ما رو بدی؟ گفت نه آقا، یعنی چی؟ نمیخوام. گفتن دیدی ثروتمندتری؟ اون تو اون لیسته ننوشتی اینو، تو اون لیسته ننوشتی، چون بی ارزشه پیشه. میدونی چرا بی ارزشه؟ نه موضوع حب امام حسین ارزش نداره، اینو توجه کنیم. ببخشید یا صاحب از آن، معذرت میخوام. میدونی چرا؟ ببین مثلا رفتی یه انگشتری زحمت کشیدی سنگش و نمیدونم نوشتش و رکابش و پس و پیش، رفتی یه موبایل تحقیق کردی پس و پیش خریدی، ماشین، هرچی. ببین فکر میکنی مفت گیرت اومده، فکر میکنی مفت گیرت اومده. بچه قر میزد مال بابا رو حروم میکرد، تلف میکرد، بابا گفت برو سر کار، رفت اومد شب یه دوزاری کار کرده بود مثلا، به باباش داد گفت ببین بابا من اینو کار کردم، انداخت تو تنور، رفت دست رو کرد تو تنور در آورد، باباش گفت حالا درست شد، حالا قدرشو میدونی. مفت میخوریم، مفت میشینیم، مفت میگردیم، مجلس هست دیگه، حالا رفتیم رفتیم، نرفتیم نرفتیم، زود دیر، اینجا اونجا، امشب فردا، شد نشد. در حالی که شما خودتون که بهتر میدانید این کشتی نجاته و مصباح هدایت، درسته یا نه؟ این همونیه که خدا حضرت فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرا، وقتی خدا برای بنده خیر بخواد، قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، حب امام حسین رو میندازه تو دلش و حب زیارتش انداختن تو دلش. از کجا اومده نمیدونه. ببین حواست رو جمع کن، پناه بر خدا. ببین یه روز این حب بره بیرون، پرپرم بزنی تو نمیتونی کاری بکنی اگه ناشکری کنی. شما رفیق نداشتین 5 سال پیش مثلا روزه میامد، الان نمیاد. الان رفیق ندارین که اصلا با روزه کاری نداره. بعد متدینم هست و میگه آقا چی میری وقت تو تلف میکنی؟ بری بشینی میگه مثلا یا ابا عبدالله دوستت دارم، بعد گریه میکنم که چی بشه؟ بشین مطالعه کن، یه چیزی یاد بگیر، مثلا 2 صفحه کتاب بخون. حالا میخونم جاش این امروز که نبود، جاش امشب که نبود، جاش این دهه که نبود، چرا سر من شیره میمالی؟ اون لیستی که شما نوشتین، من دیشب که عرض کردم میخواستم امشب اینو بگم، تو اون لیست اینو ننوشتین و امثال اینو ننوشتین. دوست ندارم همین الان تو صحنه امیرالمومنین بودی ایوان طلا رو میدیدی، دوست نداشتی الان توی صحنه امام رضا بودی گنبد حضرت رو فقط میدیدی، خدا وکیلی دوست داره دیگه، چرا نمی‌نویسی اینا رو؟ دوست داری اینا رو؟ بله. یادمون رفته یه چیزایی در عمق وجود ما هست، محبتش در عمق وجود ما هست، اینا رو امام زمان علیه السلام سند گرو گذاشته ما اینطوری شدیم. اصلا تو لیست نمیاد. آمد پیش حضرت و من نگرانم عاقبت به خیر میشم نمیشم، ایمان دارم ندارم. خدمت رسول خدا آمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت گفتن که امیرالمومنین رو دوست داری؟ نشون دادن گفتن علی رو دوست داری؟ نگاه که گفت آره. نمیدونم چرا نگاش میکنم دلم براش پر میکشه. حضرت گفتن برو، تو اهل نجاتی، ایمان داری، چرا هر وقت یاد این میفتی سجده شکر نمی کنی؟ حتما باید تحقیق و تفحص کنی از کجا محبتش اومده. کی گفت همچی چیزی رو؟ این حب امیرالمؤمنین علیه السلام که حسنتون، یه حسنه ایست که لا یضر معها سیئه، یعنی صیاد میاد سراغه، ولی حب داشته باشی بالاخره اونا رو زمین میزنه. آمد پیش حضرت و آقا این کسی که محبت شما رو داره، مثلا ما به تعبیر ما شیعیان شما و فلان، این کارو میکنه، اون کارو میکنه، اون کارو میکنه. حضرت گفت یکم صبر کن، محبت ما هنوز به اون نفع نرسانده، کم کم عوض میشه این. بابا شما یه فوتبالیست رو دوست داری، یه هنرپیشه رو دوست داری، یه کسی رو دوست داری، دیدیم بعد جوان ها چجوری هن؟ بعد یه مدت رنگ میگیرن، لباسشون، تیپشون، برچسبشون میخورن، ایم از این کارا میکن. تو این محبت ها رو نگه دار، اون کار خودشو میکنه، مواظب باش. درسته؟ اون اتفاقی که کربلا رو کربلا کرد این بود، مردم این گوهر رو پرورش ندادن و در نقطه مقابل معاویه ملعون، البته با زیر ساختی که اولی و دومی فراهم کردن، یه برنامه ریزی کردن که مردم نسبت به امیرالمؤمنینی که ندیده بودن بغض پیدا کنن. یکی از علتهای بغضشون این بود، دقت کنی که علتهای بغضشون این بود، امیرالمؤمنین بابای شما رو کشته. حالا برین سوره توبه آیه 24، قل ان کان آباؤکم، ببین بابات مهمه؟ اگه رسول خدا بگن باباتو بکشن چی؟ نه دیگه، مهمه، بابامو دوست دارم. اما رسول خدا گفت دیگه، اینا گفتن نه، بی خود کرده گفته، بابای ما رو کشتی، بزرگان قوم ما رو کشتی. اینو حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن، گفتن مشکل شما اینه که امیرالمومنین این شاخ نفاق و این شاخ شرک و این گنده های شما رو زد زمین. هیچ کس جرأت نمی کرد. توجه کنید، هیچ کس نمی توانست این کارو بکنه، هیچ کس نمی توانست، یعنی همه مسلمان هم جمع می شدن نمی تونست در جنگ احزاب کاری بکنن. قرآن فرمود به امیرالمؤمنین خدا کفایت کرد از شما جنگیدن رو، بین استراحت کنید. هیچ کی جز امیرالمومنین نمیتونست، نه جربزشو داشت، هیچ چیشو نداشت، وجودشو نداشت، ایمانشو نداشت. حضرت گفتن امیرالمومنین، حضرت صدیق سلام الله علیه گفتن امیرالمومنین همه مشکلات شما رو حل کرد، همه مبانو برداشت، همه این آدمایی که به اصطلاح تو جامعه شاخ بودن، گنده بودن، همه اینا رو زد کنار. توجه کنید، اینایی که تو جامعه بزرگند در رده بالا برای دوستان خودشون مهمن، اما در رده پایین مردم برده اینان. عبدت بنی اسرائیل، فرعون، بنی اسرائیل بردگان تو هن. حالا تو و آل فرعون اون بالا با هم صفا میکنی. امیرالمومنین علیه السلام آمده اینا رو برداشته از سر شما، آزادتون کرده. لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادت الله. امیر امنیسان فرمایش میکنن خدا پیغمبر رو فرستاد که مردم از بردگی نجات پیدا کنن. مطور خدا آزاد خلق کرده، با سقیفه اومد دوباره انقلب تو من رو احقاب بکن، دوباره همون کار رو کرد. و سال 61 اینا فارغ التحصیل های اون مکتب هم دیگه، درسته، بردگان آمدن توی کربلا. به فرمان امیر نزد امیر شهادت دهید اولین تیر رو من زدم. ببخشید این جمله که عمر سعد گفت، فکر کنید این جمله جز بت پرستی، جز شرک، جز بردگی معنای دیگه داره؟ خب تو اگه اومدی قربتن ان الله کار کنید، خدایا شاهد باش اولین تیر رو من زدم. هم جمله گفت نزد امیر شهادت دهید اولین تیر رو من زدم. جایزه میخواد، ملک ریو میخواد. دیگه نمیتونه که اینا رو پنهان کنه. وقت چی میگه قربتن الالله؟ این بغض رو در سینه اونها قرار دادن، منتها وجهش چی بود؟ این که اشیاخ شما رو، بزرگان شما رو کشته امیرالمومنین. درسته؟ این کینه رو تو دلشون نگه داشتن. نگه داشتن اومدن کربلا. خب حالا نگاه کنید، اینا که اومدن کربلا بخششون اینجوری هستن، بعضیاشون آمادگی شنیدن این چیزا رو دارن، بعضیاشون رو پر کردن. کاری ندارم، بالاخره به شما اگه بگن آقا یه نفر از آدم بدیه تو فامیل ما رو اذیت میکنه، هی بیاد امروز فردا 10 روز به شما بگه، بگی بیا کمکم کن، بابا بریم اینو بزنیم بکشیم، شما میگه آقا همینه که گفتی قبول، من که نمیام آدم بکشم که، مثلا هر چی تو با ما رفیقتیم داریم بهت میگیم، یعنی من دروغ میگم؟ بگو آقا نه تو دروغ نمیگی، ولی حرف تو که نشش این نیست که من دست به کشتن بزنم، من نمیکنم این کارو، همه رفیقام هم جمعشن بگن نمیکنم این کارو، کشتن دلیل میخوام. این که فرمود لا تتخذوا، اینا رو اولیا نگیرید، یعنی رفیقی حرف میزنه ولی سوارت که نباید بشه، که به تو که نباید فرمان بده. برای چی امیرالمومنین میخوان بکشین؟ برای چی سید و شهدا را میخوان بکشین؟ اصلا شما یادتونه؟ شما خبر دارین کی پارتون کرده؟ بشینین فکر کنین. این قرآن میگه، میگه بعیه زن بن قتلت، به چه گناهی کشته شد؟ روایت زیدش رو حتما ببینید. خب اینا اومدن کربلا، اومدن کربلا، میخوام ببینیم برای چی اومدن کربلا دیگه. اینو یزید تو مجلس اسارت گفت، گفت ای کاش اشیاخ من، لیت اشیاخی به بدره شهدو، ای کاش اونا اینجا بودن میدیدن من خلاصه انتقامو گرفتم، تمام اینا شدن ذلیل، مردانشونو کشتم زیر سم اسبان، زنانشونم ببین چه جوری اینجا نشستن، ببخشید یا صاحب از آن، بی آبرو، لباس اسارت، ذلیل، کنار هم میلرزن، بی سرپرست، بی پناه، بی کس، بی سرنوشت. این آخرش. ای اشیاخ من در بدر که ذلیل شدین، چون بدر خیلی کنفی داشت واسه مشرکان، لشکرشون که آمد، آمدن مسلمونایی که اصلا نیومده بودن برای جنگ، اصلا ابزار جنگی هم نداشتن، ساز و دهل و رقص و شراب و اصلا بساطی بود، اومدن خدا امداد کرد به ملائکه زد، اصلا اینا شلوپل شدن، لتوپارشون، باورشون نمیشد. هند گفت هیچ کس حق گریه نداره، کینه باید بمونه تو دلتون، گریه کنین کینه کم میشه، نگهد اینا لازم میشه. و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین، اینا کربلا، اینا رد پاهاش اونجا، از اصلش اونجاست. درست شد؟ پس ببین آقایون، حب و بغض چه بلایی سر آدم میاره، و حب و بغض انتخابی که کنترلش دست توه، مال تکبر توه. فکر نکن میگی فریبم دادن من محبت این بدنم نشست، نه خیر آقا، اونی که مریدش شدی، مریدشی، بنویس چرا مریدشم، ببین کجاها به تو احترام کرده، برگشته گفته تو چه پسر نورانی هستی. اینا رو من شنیدم دارم عرض میکنم، من قاپتو دزدیده، اصلا رفتی توی عالم دیگه، کیف کردی. بابا که مرد باش، صاف باش، خودت باش، سر خودت کلا نذار. اگه دو نفر ازت تعریف کردن جوگیر نشو. این میشه محبت، اونم میشه بغض. اگه این محبت و بغض بر غیر اون ملاک الهی باشه که تو روایت فراوان داریم، حب فالله، بغض فالله، اگه غیر از این باشه، یادتون باشه این درخت کبره، داره رشد میکنه، بزرگ میشه، بیچارت میکنه. این لیستو بنویس، هر هفته یه بار ریفرش کن، ببین خودتی، پرونده خودته، دل خودته، جراحی کن، باز کن توشو، ببین چه خبره. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی بر رحمت بفرمایید. یه نکته رو بگم، یه وقت این مراتون سوال پیش نیاد. ببینید گاهی ممکنه شما یک کسی رو دوست داشته باشین که دست بر قضا به لحاظ دنیایی هم با شما یه نسبتی داره. یعنی شما میگین خب امام حسین بچه‌ش دیگه، علی اکبر دوستش داره. درسته؟ این خبران نیست، اشتباه نکنید. ما در مورد حضرت صدیقه اشتباه میکنیم. دیدین تو کتابا مینویسن پیغمبر اکرم نسبت به دختران اینجور بودن و این توصیه رو کردن. اصلا غلطه، چون نسبت به دختران دیگه خودشون اینجوری نبودن. نسبت به حضرت صدیقه اصلا یه عنایت ویژه دارن، جهت داره. اگر هم شما دیدین خاندان بگونه این که اینها چون ذریتن بعضها من بعض که حضرت آیه رو تلاوت کردن برای هدی اکبر علیه السلام، غمی نداره. این محبت فرض کنید بسترش فراهمه. لذا اگه دیدی تو خانواده شیعه متولد شدی هم اینجا نشستی، برو شکر کن راه برات هموار بود. نگو چرا. خب چرا نداره. شما توی خانواده به دنیا اومدی ذبیحه رو حلال میخورن، یکی تو خانواده به دنیا اومده نجاست میخوره، اون نمیره جهنم. به تو که باید شکر کنی، اقلا پاک میخوری، که نمیخواد اونو ملامت کنی، نمیخواد اونو راهی جهنم کنی. ولی خودت که خودتو میبینی که گاهی آدم نعمت خودشو توجه نمیکنه. با مگه خدا به تو عقل نداده؟ خب به گوسفند این عقلو نداده. بعد بشینی با خدا چانه زنی کنی، خب خدایا به ما عقل دادی به گوسفند ندادی، خب ما که هنر نکردیم تو به ما عقل دادی، ما آدم مثلا زاده شدیم. خب حالا آدم زاده شدی چی؟ ما گوسفند نمایی کنی؟ خب برو شکر کن که عقل داری دیگه، این که اشکال نداره که. درسته یا نه؟ اینا رو اشتباه میکنی. ببینید اینا ماره، ببخشید یا صاحب از آن، این من خودم رو دارم میگم، چون این من احساس میکنم این مفت گیرم اومده. من برای چیز مفت قیمت قائل نیستم، پناه بر خدا. در حالی که خدای متعال، خدای مهربان، بیمنت بهترین چیزها رو به انسان میده و انسان وقتی پرده رفت کنار تازه دوزاریش میفته و پشیمون میشه. عمر سعد ملعون چون دانست که در روی زمین کسی توانایی آن را ندارد که با امام حسین علیه السلام روبرو شود، چون مزاج جنگ تن به تنه، حضرت از اونها عهد گرفت که تک تک بیان. عمر سعد همونجا عهدش رو شکست و قاعده جنگ رو زدش زیرش. به سپاهیان بانگ زد گفت وای بر شما، آیا می دانید با چه کسی جنگ می کنید؟ خب بابا بگو یه آدم شجاعه، بگو یه آدم فعلا، یه چیزی اینجوری بگو، این فرزند از انزع بطین علی ابن ابی طالب است. ببین در اون بغزه رو زیرش روشن میکنه. این پسر آن کسی است که شجاعان عرب و دلیران روزگار را به خاک هلاکت افکند. اینا مهمه توی مقتلا. همگی همدست شوید و از هر جانب به او حمله و او را تیرباران کنید. 4000 تیرانداز آن امام مظلوم را در میان گرفتند و او را تیرباران کردند و بین او و خیمه ها حائل شدند و راه آن حضرت را از خیمه ها بستند و گروهی به سوی خیمه ها رفتند. سیدم طاووس می نویسد آن حضرت فریاد زد وی حکم یا شیعت آل ابی سفیان، الم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد، اگه دین ندارید قیامت هم میگین خبری نیست نمی ترسید، فکونو احرارن فی دنیا کن، برای چی من تا زندم میرین طرف حرم من؟ همگی آهنگ جنگ با او نمودن. حضرت برانان و آنها بران جناب حمله می کردن. در این حال امام حسین علیه السلام جرعه آبی درخواست می نمود ولی سودی نداشت و هرگاه اسب به سوی فرات میراند همگی به او حمله میکردند و مانع میشدند. شمر گوید یک جا دلم سوخت. آن هنگامی بود که حسین فهمید لشکر قصد خیمگاه او دارد. من دیدم که میخواست از جا حرکت کند ولی به زمین میافتاد. دیگه رمقی نداشت از رن و خون از حلقه های زرهش خارج میگشت و با این حال باز خود را برای یاری اهل بیتش بر زمین میکشید. عمر سعد باز نهیب میزنه، دوباره لشکر به جنبش میافتد. آن حضرت در برابر صف لشکر با صدای بلند فریاد فرمود یا ویلکم الا ما تقاتلونی، برای چی با من میجنگید؟ الا حق ترکته، من حقی رو ترک کردم؟ ام الا سنت غیرتها، من سنتی رو تغییر دادم؟ ام الا شریعت بدلتها؟ در پاسخ گفتن بل نقاتلو که بغزن من نال ابیک. بابا همه داستان امیرالمومنینه، اینجا اومدیم از سر اون بغض بزنیم تو رو بکشیم. و ما فعل به اشیاخنا یوم بدرن و حنین، اون برایی که سر اشیاخ ما در بدر و حنین آورد. حضرت استغاثه میکنن، بارها و بارها حضرت استغاثه کردن که هل من راهمه، کسی هست رحم کنه بر اهل بیت، هل من زاب بن یزوب بن حرم رسول الله. مرحوم سپهر و دیگران می نویسند اول کس شبس ابن ربعی یا شبس ابن ربعی بود که با شمشیر کشیده پیش تاخت. مال کجاست؟ مال کجای مقتله؟ حضرت در گودی قتلگاه افتاده، عمر سعد بر بلندی داره نگاه میکنه، حضرت زینب بیتاب میشه سلام الله علیها. عمر سعد خجالت نمیکشی، ایستادی تنز و ربی عبدالله همجوری نگاه میکنی. عمر سعد عشق جاری میشه از چشمشون، اشک تکفینی، اشکی که در خلقت از همه جا جاری است. پاک میکنه صورتشو برمیگردونه میگه یکی بره کارشو تمام کنه. اول کس شبس ابن ربعی بود که با شمشیر کشیده پیش تاخت. امام به جانب او نظری افکند، او ترسید، سخت بلرزید، شمشیر از دستش بیفتاد، فرار کرد. می گفت معاذ الله که من خدا را ملاقات کنم و ذمه من مشغول به خون حسین باشد. اینا اومدن کربلا، این شبس رو ببینید، بخونید کجا بوده تو کربلا، تعجب میکنید. من میخوام بگم ببینید اونجا چجوری خدا حجت رو تمام میکنه. یه عبارت بخونم بعد برگردم اینجا. گوید از میان لشکر بیرون رفتم. نافع ابن هلال روایت میکنه که با سربازان عمر سعد ایستاده بودم که یکی فریاد برآورد امیر مژده که حسین، که شمر حسین را میکشد، مژده بهت بدم، کار تموم شد، شمر رفت پایین، کارو تموم کن. گوید از میان لشکر بیرون رفتم، در میان دو صف بر بالین حسین ایستادم. ببخشید یا صاحب زمان، او را در حال جان دادن دیدن. اینا چون مهربان بودن نذاشتن امام حسین جان بده، در حالی که زنده بود سر او را از بدن جدا کردن. میگه فوالله ما رأیت قط قتیلا مزمخن بدمهی احسن منه ولا انور وجهن ولقد شغلنی نور و وجهی و جمال و هیبته عن الفکرت فی قلبه. قطبه. به خدا قسم آغشته به خونی را زیباتر و نورانی تر از او ندیدم. این زیبایی و نورانی توجه کنید، اینا مال اون آرامش الهی است. آنچنان مات نور آن صورت و محو جمال آن قیافه شدم که اصلا کشتن او فراموشم شد. شبس میره تو، امام حسین نگاش میکنه، میترسه میاد بیرون. سنان از در شماتت و شناعت به شبس گفت مادر بر تو بگرید بیورزه، چرا او را نکشتی؟ گفت چون چشم گشود و مرا نظاره کرد، چشمهای رسول خدا را دیدم، نیروی من برفت و اندامم به لرزه افتاد. دیدم پیغمبر داره منو نگاه میکنه. سنان شمشیر بگرفت، قصد حسین کرد، چون نزدیک شد لرزشی عظیم او را بگرفت، سخت بترسید، شمشیر از دست او افتاد، بگریخت. شمر او را سرزنش کرد که چرا فرار میکنی؟ گفت چون چشم سوی من کرد، شجاعت پدرش به یادم آمد، انگار چشمان امیرالمؤمنین رو دیدم، گریختم. شمر گفت چه مردمی ترسو بودید، هیچ کس سزاوارتر از من برای کشتن او نیست. آمد بر سینه حسین نشست. خب شما انتظار دارین نگاه اول چشمان رسول خدا، نگاه دوم چشمان امیرالمومنین، نگاه سوم که کس نمیتونه ببینه که چشمان کیست که داره نظاره میکنه. حضرت چشم گشود بر اون نظر کرد، من انت، تو کیستی؟ فلقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبله رسول الله. میدونی کجا نشستی؟ اینجا بوسگاه پیغمبر بود، پیغمبر همیشه این سینه رو میبوسید. گفت من شمرم. حضرت گفتن مرا میشناسی؟ گفت آره خوب میشناسم. حضرت گفتن ان کان لابد من قتلی فسقنی شربتا من الماء، اگه چاره نداری حتما منو باید بکشی، یه جوره آب به من بده، میخوام بار تو سبک شه. بعد اهانت میکنه به حضرت شمر. آجای علنامه ببخشید، بفرمایید، من نمیتونم بخونم، معذرت میخوام. شمر آن حضرت را به رو انداخت، چکمه پاش بوده، شمشیر کشید با 12 ضربت، سر مبارک آن حضرت. شمر از گودال میاد بیرون، میگه من حسین را کشتم. میگه به او گفتم خب چرا میلرزی بدبخت؟ میگه سر حضرت رو به من نشون داد، گفت وقت جدا کردن سر من چشمی ندیدم، ولی ناله زنی شنیدم، میفهمون وا ولدا و ثمرت فؤادا، مادر کشتنه، علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.